دوازده نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. در اولین ثانیه‌های شروع هفتم دیماه به شما سلام می‌کنیم در ایران، در اولین و نخستین لحظه‌های پنج شنبه در ایران و همطور به شما بیرون از ایران هم سلام می‌کنیم، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، در 45 دقیقه آینده مجله نیمه شب رادیو فردا تو این برنامه زنده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهم بود برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و برنامه‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. ابتدای مجله نیمه شب خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهیم داشت. رضا جمالی سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و درود بر شما شنوندگان گرامی. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه ایران میگوید مسئله سوریه 100% به خاک ایران و تمامیت ارضی ایران باز میگردد، زیرا سوریه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در حوزه امنیت ملی است. آقای قشقاوی همچنین گفته است شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 100% ضد ناسیونالیستی و ضد تمامیت ارضی ایران است. در خبر دیگر، فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه برای دیدار با مقامات روسیه و بررسی راه‌های پایان جنگ در این کشور راهی مسکو شد. به گزارش رویترز، نماینده بشار اسد درباره مذاکرات رئیس جمهوری سوریه و اخضر ابراهیمی که روز دوشنبه انجام شد با مقام‌های عالی رتبه روسیه گفتگو خواهد کرد. نیروهای امنیتی امارات متحده عربی اعضای یک گروه عملیاتی را که قصد داشتند در امارات، عربستان و دیگر کشورهای منطقه دست به عملیات نظامی بزنند، دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی امارات بدون اشاره به تعداد دستگیر شدگان گزارش داده که اعضای این گروه از شهروندان امارات و عربستان سعودی بودند. اعضای این گروه مواد و تجهیزات لازم را برای عملیات به گفته این خبرگزاری تروریستی تهیه کرده بودند. خبرگزاری رسمی امارات که از دستگیر شدگان به عنوان اعضای یک گروه منحرف یاد کرده، نوشته است که این افراد با همکاری و کمک نیروهای امنیتی عربستان دستگیر شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای سیاسی آن کشور درخواست کرد برای پایان دادن به تنش‌ها دست به گفتگوی ملی بزنند. مرسی که روز چهارشنبه نخستین سخنرانیش را پس از تصویب قانون اساسی جدید آن کشور ایراد می‌کرد، قول داد قدم‌های لازم را برای بهبود اقتصاد مصر بردارد. او همچنین از احتمال تغییراتی در هیئت دولت خبر داد و گفت به زودی طرح‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در مصر اعلام خواهد کرد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی از بیمارستان مرخص شد. ماندلا 94 ساله دو هفته پیش برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفت. ماندلا که از رهبران مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است، به خانه‌اش در جوهانسبورگ منتقل شده و تحت نظر پزشکان قرار دارد. طولانی‌ترین راه آهن مخصوص قطارهای پرسرعت جهان روز چهارشنبه طی مراسمی ویژه در پکن افتتاح شد. این خط آهن 2300 کیلومتر پکن را به شهر صنعتی گوانجو وصل می‌کند. نخستین قطار پرسرعت صبح روز چهارشنبه به وقت محلی از پکن حرکت کرد. سرعت متوسط قطارهایی که در این مسیر حرکت خواهند کرد 300 کیلومتر در ساعت است. طوفان‌های شدید در برخی از ایالت‌های آمریکا تاکنون به کشته شدن 6 نفر و لغو دست کم 600 پرواز داخلی منجر شده است. تا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در ایالت‌های تگزاس، لوزیانا، میسیسیپی و آلاباما 34 گردباد به ثبت رسیده و برق حدود 100 هزار نفر از ساکنان منطقه به مدت چند ساعت قطع شده است. و خبر آخر این که صادرات کالاهای خارجی به ایران از مسیر امارات متحده عربی در نیمه نخست سال 2012 به میزان 1/3 کاهش یافته است. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، صادرات کالا از امارات به ایران تا 3.5 میلیارد دلار کاهش یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 32% کاهش نشان می‌دهد. آزاده.
متشکرم رضا جمالی، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. ما باز هم خبر داریم، حدود 25 دقیقه دیگه همراه ما بمونید. این خبرها رو از رادیو می‌شنوید، از طریق وبسایتمون هم می‌تونید خبرها رو دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، اجرای رزمایش بزرگ دریایی دیگر در آبهای خلیج فارس در هشتم دی ماه.
به نظر میرسه که بیشتر در رابطه با حفظ سکوهای نفتی باشه. تنها سلاح به نیروی دریایی سپاه پاسداران اضافه شده، زیر دریایی‌های کلاس قدیم هست.
سخنان رئیس قوه قضاییه ایران در مورد صبوری رهبر جمهوری اسلامی در قبال سران معترضان ایران در حصر خانگی.
آقای هاشمی هم سعی میکنه که خودش و آقای خامنه ای رو در کشتارهای 67 مخالف این کشتارها نشون بده.
همراه ما بمونید، بیشتر میشنوید در مجله نیمه شب. اما چه خبر از سوریه؟ تازه ترین اخبار رو همین الان شنیدید با همکارم رضا جمالی، اما با ایلیا جزائری همراه بشیم در لبنان در مجله نیمه شب رادیو فردا. ایلیا سلام بر تو.
سلام آزاده به تو و همه شنوندگان عزیز.
ما در خبرها هم داشتیم که برپایی طرح اخضر ابراهیمی که به سوریه برده بود، دو مسئول از وزارت خارجه سوریه راهی مسکو شدن. قرار هست که تو این سفر آخرین مواضع روسیه در مورد پایان جنگ داخلی سوریه مشخص بشه، درسته؟
درست. فیصل مطلب معاون وزیر امور خارجه سوریه و یکی دیگه از مسئولان این وزارتخونه به مسکو پایتخت روسیه رفتن. هدف اونا هم بررسی پیشنهاد جدید اخضر ابراهیم است. البته خود آقای ابراهیمی هیچ صحبتی در مورد پیشنهاد جدیدش نکرده در رسانه ها، اما برخی منابع رسانه ای خبرهایی دادند که به نظر می رسه اینطور که حتی مخالفایی که با خود آقای ابراهیمی در داخل سوریه دیدار کردند گفتند که محور این طرح تشکیل یک دولت وحدت ملی هست، دولتی که مورد پذیرش دو طرف باشه و اختیارات تام داشته باشه. نقص این طرح از نظر مخالفان بشار اسد خود آینده بشار اسد هست که بعضی از مخالفان میگن آقای ابراهیم در این باره صحبتی نکرده. بعضی از منابع رسانه ای هم میگه گفته که بشار اسد تا پایان تا سال 2014 بدون اختیارات رئیس جمهور سوریه باقی بمونه. الان به گفته یک مقام مسئول لبنانی که نزدیک به دمشق هست، اینطور که به خبرگزاری رویترز گفته، سوری‌ها دارن این طرح جدید رو با همپیمانان خودشون بررسی میکنن.
اما در همین حوالی که این اتفاقا داره میفته، آخرین اخبار حاکی از جدایی رئیس پلیس نظامی از دولت هست در سوریه. این خبر تایید هم شده، درسته؟
درست. یک مقام امنیتی در گفتگو با خبرگزاری رویترز، یک مقام امنیتی که خاص نامش پاش نشه، تایید کرده جدایی آقای جاسم عبدالعزیز جاسم اشعلان رئیس پلیس نظامی سوریه را. اشعلان خودش یک فیلم ویدیویی منتشر کرده که بر روی شبکه یوتیوب قرار گرفته و اعلام کرده که از نظام بشار اسد جدا میشه. دلیل این اقدام رو هم گفته این هست که ارتش الان وظیفه ارتش رو انجام نمیده که وظیفه ارتش که حمایت از کشور هست و تبدیل شده به یک باندی برای قتل و ویرانی.
اما درگیری ها همچنان ادامه داره ایلیا، درسته؟ آخرین وضعیت و شرایط رو برای ما بگو در سوریه.
درگیری ها ادامه داره، اون هم به شکل خونبار. روز گذشته به برپای اعلام کمیته های محلی هماهنگ اعتراض ها دست کم 118 نفر در سراسر سوریه کشته شدن. عمده کشته شده ها در مزرعه‌ای در منطقه عراقه بودن. این مزرعه هدف حملات توپخانه ای ارتش دولتی سوریه قرار گرفت. حدود 40 نفر کشته شدن که نزدیک به نصفشون کودک هستند. از تحولات دیگه، یک درگیری ها در اردوگاه فلسطین الیرمو که دمشق به طور پراکنده از سر گرفته شده و همچنین مخالفان اعلام کردن عملیات تصرف استان ادلب رو شروع کردن. اون هم عملیات هست که اسمش گذاشتن البنیان المرصوص.
متشکرم از تو ایلیا جزائری، همکار ما در لبنان بود. در مورد آخرین اخبار سوریه شنیدید از رادیو فردا. همراه ما بمونید، وارد ایران میشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گزارش داده که از روز جمعه 8 دی ماه یک رزمایش بزرگ دریایی دیگه در آبهای خلیج فارس شروع میشه. این خبر از قول دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران منتشر شده و در اون اضافه شده که علاوه بر مناطقی از خلیج فارس، رزمایش جدید بخش‌هایی از شمال آبهای اقیانوس هند رو هم در بر خواهد گرفت. از نادر صدیقی بشنویم.
اسوشیتد پرس می نویسد که بر اساس گفته های دریادار حبیب الله سیاری، رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران منطقه‌ای در حدود 400 هزار مایل مربع را در بر خواهد گرفت و طی آن سلاح‌ها و مهمات جدید از جمله موشک‌ها آزمایش خواهند شد. حکومت ایران در گذشته بارها تهدید به بستن تنگه هرمز کرده است، ولی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران میگوید که این رزمایش با عنوان ولایت 91 با هدف حفظ منافع ایران انجام می‌شود. وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از 90% صادرات و واردات کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد گفته است که باید از منافع خود در آب‌های جنوبی کشور دفاع کنیم. خبرگزاری فارس هم پیشتر گزارش داده بود که نیروی دریایی سپاه نیز از روز سه‌شنبه رزمایش محدودی را در ناحیه مرکزی خلیج فارس آغاز کرده است. توضیح این رزمایش‌های پی در پی را از حسین آریان، کارشناس نظامی می‌پرسم.
هدف عمده از برپایی رزمایش سپاه و نیروی دریایی ارتش معمولاً برای آزمایش سلاح‌ها و تجهیزات جدید، بالا بردن توان رزمی این نیروهاست، بهبود آموزش پرسنل هست و همینطور انتقال تجربه از افراد قدیمی در نیروی دریایی به افراد جوانتر. ولی یک هدف سیاسی هم نهفته است و اون اینکه به طرف مقابل، یعنی چه به کشورهای جنوب خلیج فارس و همینطور به آمریکا، نشون داده بشه که ایران توانایی لازم رو در خلیج فارس و دریای عمان برای دفاع از منافع خودش داره. این دوتا هدف رو در واقع میشه کنار همدیگر گذاشت برای برقراری این رزمایش‌های ممتد در خلیج فارس و آب‌های اطرافمون. رزمایش جدید، رزمایش سپاه که شروع شده فجر 91، که با توجه به منطقی که داره برگزار میشه، یعنی اطراف اصلویه و پارس جنوبی، به نظر میرسه که بیشتر در رابطه با حفظ سکوهای نفتی باشه و تنها سلاح و تجهیزاتی رو که در ماهای اخیر به نیروی دریایی سپاه پاسداران اضافه شده و بعد دیگری بهش داده، زیر دریایی‌های کوچک کلاس قدیر هست که اون رو آزمایش خواهند کرد، کارایی این زیر دریایی‌های کوچک رو. در مورد نیروی دریایی ارتش چیز جدیدی به سلاح و تجهیزاتش اضافه نشده، غیر از اینکه یک فروند ناوچه موشک انداز سینا به نیروی دریایی ارتش پیوسته، ولی نیروی دریایی ارتش هم داره سعی میکنه که حضور خودشو در شمال غربی اقیانوس هند، در دریای عمان و اطراف اون تثبیت بکنه و بارها و بارها این رو گفته. نکته مهمی رو که در رابطه با نیروی دریایی ارتش بایستی بهش تأکید بشه، ناهماهنگی بین اهداف اعلام شده این نیرو از سوی فرمانده نیروی دریایی ارتش حبیب الله سیاری با توانایی این نیروی دریایی است. این نیروی دریایی کماکان از سلاح‌ها و تجهیزات قدیمی تقریبا رنج میبره که بیشتر این مربوط میشه به ناوهایی که بتونن در آبهای آزاد دریا نوردی بکنن. به ناوهای به نظر من بیش از اون چی که نیروی دریایی داره نیاز هست، به ویژه این که شماری از این ناوها بیش از 45 سال از عمر اینها گذشته و به رغم بهینه‌سازی که صورت گرفته، ماندگاری این ناوها در دریا و عملیاتی بودن اینها برای مدت مدیدی بایستی با شک و تردید بهش نگاه کرد.
اسوشیتد پرس در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران همراه با آزمایش‌های موشکی به بهینه‌سازی تجهیزات و ماشین جنگیش می‌پردازد.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه، در این مورد که در ایران پرواز هواپیماها هنگام اذان ممنوع میشه. به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان هواپیمایی کشور به شرکت‌های هواپیمایی بخشنامه‌ای فرستاده که از این به بعد هیچ پروازی موقع اذان، به خصوص اذان صبح، انجام نشه و همینطور بحث حجاب و عفاف در هواپیماها جدی‌تر از گذشته اعمال بشه. از هانا کاپیانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران روز سه‌شنبه 5 دیماه خبر داده که در پی جلسات این کمیسیون با وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی ایران، این سازمان در روز 26 آذر ماه بخشنامه‌ای صادر کرده تا نظر کمیسیون فرهنگی مجلس را در این باره برآورده کند. علی طاهری از نمایندگان معمم مجلس ایران که سخنگوی کمیسیون فرهنگی است گفته است طبق این بخشنامه جدید از این پس هیچ پروازی هنگام اذان به ویژه اذان صبح انجام نخواهد شد و پروازها حداقل نیم ساعت پس از اذان صبح اجازه پرواز خواهند داشت تا مسافران فرصت اقامه نماز داشته باشند. به گفته این نماینده مجلس با بخشنامه سازمان هواپیمایی ایران همچنین رعایت حجاب و عفاف در شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌ها مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. پیش از این در 22 آذر ماه سودابه احسانی مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی گفته بود مسئله حجاب و عفاف مهمانداران هواپیما با جدیت بیشتری در سال جاری دنبال خواهد شد. خانم احسانی در این باره گفته بود امسال در خصوص رعایت حجاب و عفاف مهمانداران و کارکنان دفاتر مسافرتی بخشنامه های از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل فرودگاه های کشور به تمام شرکت های هواپیمایی ابلاغ شده است. در سالهای اخیر و همزمان با بالا گرفتن محدودیت‌ها درباره پوشش زنان در ایران، شماری از چهره‌های اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به آنان از وضعیت پوشش کارمندان زن شرکت‌های خدمات مسافرتی و همچنین مهمانداران پروازهای داخلی ایران انتقاد کرده بودند و خواستار اعمال محدودیت بیشتر در این باره شده بودند.
در ایران پرواز هواپیماها موقع اذان ممنوع میشه. این موضوع گزارش هانا کاویانی بود. ما منتظر نظرات شما در مورد برنامه‌هایی که پخش می‌کنیم هستیم، همطور در مورد موضوع‌های مختلفی که به شکل گزارش مطرح میشه از رادیو فردا منتظر واکنش‌های شما هستیم.
من از تبریز مزاحم شدم، از بازنشسته ها هستم. در رابطه با آماری که آقای احمدی نژاد تو تلویزیون فرمودن، من خواستم یه اطلاعاتی بدم. ایشون میگه که 26% تورم داریم، که تازه قبول بکنیم اینو، ولی میگه 18% به بازنشسته ها اضافه میکنیم به حقوقشون. آیا این 8% باقی مانده رو این بازنشسته از کجا بیاره؟
آقای خامنه ای، تا کی می توانید دستور تخریب آثار فرهنگی ایرانیان را صادر کنید؟ تا کی می توانید؟
خواستم بگم به این آقای خامنه ای که این رژیم این همه اعدام میکنه به بهانه های مختلف کشه، بعد میگه از اون بر میگم بچه بیارم، بعد میگم نمیخونم اینا عراضر او باشن. آیا ریشه یابی میکنیم که بیکاری و فقر که مردم دست به زکاری میزنن 30 سال به عنوان امر معروف زن بچه های مردم رو قلچی میکنن، بهشون تجاوز میکنن، آیا ما میتونیم حتی خیلی بشیم؟
بنده اطلاع کامل دارم که زنان روسی در ایران ماهانه مبلغ 400,000 تومان بابت حق حجاب از حکومت ایران میگیرند.
سلام، محسن هستم از سیرجان، راننده هستم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خیلی برنامه‌تون سرگرم کننده و خوبه. به نظر من بهترین رادیو آزاد دنیا رادیو فرداست. به عشق فردا، به عشق ایرانیا.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
مطمئن باشید که منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیداری که با دختران میرحسین موسوی از سران مخالف دولت داشته، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامت میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد تاکید کرده که تداوم حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همینطور مهدی کروبی به گفته اون شایسته کشور و انقلاب و به نفع نظام نیست. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
وبسایت کلمه روز چهارشنبه درباره دیدار محمد خاتمی با دختران میرحسین موسوی که همزمان با شب یلدا صورت گرفته گزارش داد که محمد خاتمی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر با آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سایر زندانیان سیاسی التهاب فضای سیاسی کشور کم شود. دختران میرحسین موسوی نیز در این دیدار به مضیقه ها و محدودیت های والدینشان در حصر خانگی اشاره کرده و در خصوص تهدید مدام به قطع کلیه ارتباط ها گفتند که این تهدید هم اکنون اجرا شده است. آنها همچنین توضیح دادند که پس از عمل آنژیوگرافی پدرشان تحت فشار ماموران امنیتی برای ارائه خبر وضعیت سلامتی میرحسین موسوی مطابق با مضمون مورد نظر زندانها بودند. محمد خاتمی به تازگی در پیامی به مناسبت 16 آذر گفت امروز علاوه بر ناخشنودی از دربند بودن بسیاری از نیروهای شایسته ما به جد نگران سلامتی این عزیزان هستیم. به گفته وی به خصوص جناب آقای مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و خانم رهنورد که در این موقعیت سلامت آنها و دیگران تهدید می شود. این پیام او با انتقاد وبسایتی به نام مرکز خبر دانشجو وابسته به سازمان بسیج دانشجویی روبرو شد و این وبسایت روز 25 آذر ماه با انتشار عکسی نوشت این عکس زهرا رهنورد را نشان می‌دهد که شنبه هفته پیش از آن برای انجام امور بانکی در یکی از شعب حوالی دانشگاه تهران حضور یافته است. این خبر مرکز خبر دانشجو به نوبه خود واکنش دختران میرحسین موسوی را به دنبال داشت و آنها با انتشار اطلاعیه‌ای نوشتند که خانم رهنورد برای ایجاد حساب بازنشستگی خود پس از وقفه‌ها و کارشکنی‌های زیاد اسیر و تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور زندانبانان زن و مرد در بانکی حضور پیدا کرده است و به گفته آنها وضعیت او همچنان نگران کننده است. وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی به تازگی از تغییر رفتار نگران کننده زندانبانان میرحسین موسوی و خودداری از تأمین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی 22 ماه پیش پس از درخواست مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن با هدف حمایت از جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه در حصر خانگی قرار گرفتند و کلیه کانال‌های ارتباطی آنها با نزدیکان و هوادارانشان مسدود شد. حبس خانگی این افراد در حالی ادامه دارد که هیچ دادگاهی در ایران حکم به حصر خانگی آنها نداده است و مقام‌های قضایی و سیاسی حاضر نیستند که مسئولیت این اقدام را بپذیرند.
حسین قویمی گزارش میداد. اما حالا که در مورد حصر خانگی سران معترضان در ایران شنیدید، باز هم یک گزارش در همین زمینه خواهیم داشت. در آستانه نهم دی که مقام‌های جمهوری اسلامی از اون به عنوان حماسه نهم دی یاد می‌کنند، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از صبوری آقای خامنه‌ای در برخورد با به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی سران فتنه یاد کرد و این به گفته او صبوری رو ستود. از فریدون زرنگار میشنویم.
صادق آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت نقش آقای خامنه‌ای در برخورد با به گفته رئیس قوه قضایی فتنه سال 88 بی بدیل بود و رهبر جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات بسیار صبور بوده است. آقای لاریجانی گفت رهبری در برخورد با این فتنه بسیار صبوری کرد و آنگاه که به این نتیجه رسید که فتنه‌گران به دنبال حق و حقوق قانونی نبوده بلکه می‌خواهند با نظام برخورد کنند، به خوبی به ارشاد مردم و بیدار کردن بصیرت آنان پرداخت. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دومین مقامی است که در دو روز گذشته بر روی نقش مستقیم آقای خامنه ای در سرکوب جنبش اعتراضی به تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اشاره دارد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم در گفتگویی با روزنامه کیهان که روز سه‌شنبه 5 دی ماه منتشر شد تاکید کرده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت ایران به خواسته آیت الله خامنه‌ای در حصر خانگی به سر می‌برند. فرمانده پلیس ایران به روزنامه کیهان میگوید فهرست 40 نفره‌ای که به گفته او در جریان فتنه نقش داشتند و باید دستگیر می‌شدند پس از خشونت‌های روز عاشورا 6 دی ماه 88 تایید شد، اما آیت الله خامنه‌ای با دستگیری چند تن از آنان مخالفت کرد. از حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم دلیل و ضرورت تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر نقش به گفته آنان ملایم و نرم آقای خامنه‌ای در برخورد به مخالفین با نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چیست؟ حسن شریعت مداری.
از چند بود میشه به این قضیه نگاه کرد. آقای خامنه ای بعید نمیبینه که در آینده مجبور بشه نرمش بزرگتری در مقابل اصلاح طلبا در ورودشون به صحنه انتخابات نشون بده و از هم اکنون مقدماتش چیده میشه که گفته بشه ایشان از اول هم نسبت به اصلاح طلبان نرم بود و دستور ایشون نبود، دیگران این رفتار رو کردن، در صورتی که حداقل قضیه اینه که بلا تکلیف موندن آقای موسوی و کروبی و عدم تشکیل پرونده و رسیدگی به وضعشون بسیار بدتر از بازداشت و محاکمه آنها بر طبق موازین قانونی بوده که برای جمهوری اسلامی هزینش بسیار بیشتر بود. علاوه بر این آقای هاشمی هم سعی میکنه که خودش و آقای خامنه ای رو در کشتارهای 67 مخالف این کشتارها نشون بده و چهره دیگری از آقای خامنه ای ترسیم کنه، ولی همه این کوشش ها در مقابل وقایعی که در ایران رخ میده رنگ خواهد باخت و تا موقعی که واقعا حقوق بشر رعایت نشه، اعدام ها کم نشه، برخورد با مخالفین سیاسی در زندان ها به قتل و کشتار اونها منجر نشه، با توجه به مسئولیت قانونی ولی فقیه بر طبق اختیارات که قانون اساسی به ولی فقیه داده، ایشون مسئول درجه اول این اوضاع هستند و این نوع اظهارات مسئولیت ایشون رو بارش رو کم نمی‌کنه.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حالی از حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی نام میبرد که غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود در این باره گفت موسوی و کروبی حبس نیستند و در خانه هستند. انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران به اعتراضات گسترده‌ای انجامید که حکومت ایران و حامیان آن واژه فتنه را برای آن به کار می‌برند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از زمستان سال 89 در خانه خود محبوس شدند و این حصر خانگی همچنان ادامه دارد.
26 دقیقه بامداد پنجشنبه در تهران هست. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه قبل از اینکه بریم سراغ خبرها. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان چاپ تهران روز چهارشنبه در مطلبی به انتقاد از اکبر هاشمی رفسنجانی پرداخته و از او خواسته به جای مطرح کردن تشکیل دولت وحدت ملی با معترضان انتخابات سال 88 مرزبندی کنه. هفته جاری آقای هاشمی در گفتگوی با روزنامه اعتماد یک بار دیگه از ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی سخن گفت و خواستار برگزاری انتخابات آزاد شد. رضا جمالی.
گفتگوی هفته جاری اکبر هاشمی رفسنجانی با روزنامه اعتماد درباره مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی بار دیگر با واکنش برخی جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است. روزنامه کیهان چاپ تهران در مطلبی به قلم حسین شریعت مداری مدیر مسئول این روزنامه و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان به اظهارات آقای هاشمی واکنش تند نشان داده و با برشمردن حوادث سال 88 بار دیگر از موضع‌گیری اکبر هاشمی در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. حسین شریعت مداری در مطلب خود با اشاره به اظهارات آقای هاشمی درباره دولت وحدت ملی از او گله می‌کند که چرا در این دولت پیشنهادی مرزبندی بین نیروهای خودی و غیر خودی قائل نشده است. مدیر مسئول روزنامه کیهان در ادامه این مطلب به اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره می‌کند که در آن از یک انتخابات آزاد و شفاف حمایت کرده و خواستار حضور همه نیروهای فعال سیاسی در دولت آینده شده است. حسین شریعت مداری در انتقاد به این خواسته آقای هاشمی پرسیده است که منظور از همه گروه‌های سیاسی کیست و از او خواسته است تا مشخصاً و دقیقاً مرزبندی خود را با معترضان سال 88 اعلام کند. حسین شریعت مداری در مطلب خود طرفداران امروز آقای هاشمی را دشمنان و مخالفان سابق او مینامد که در چند سال گذشته حتی او را مجبور به استعفا از انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی هفته جاری خود با روزنامه اعتماد بار دیگر بر موضع خود بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید کرده و در توضیح این موضوع به روزنامه اعتماد گفته است که مخالفان این ایده جریان‌های افراطی و تفریطی هستند که از قبل می‌دانند در دولت وحدت ملی جایی ندارند. آقای هاشمی در ضرورت دولت وحدت ملی به روزنامه اعتماد گفته که اگر این دولت تشکیل شود دیگر شاهد دعواهای سیاسی فعلی بین سران قوا نخواهیم بود. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی تاکید کرده که منظور او از دولت وحدت ملی مثلث خود علی اکبر ناطق نوری و سید محمد خاتمی نیست و نمونه یک دولت وحدت ملی را دوران 8 ساله ریاست جمهوری خود عنوان می‌کند که در آن به گفته وی جریان‌های سیاسی چپ و راست در دولت حضور داشتند. از چند سال پیش که آقای هاشمی ایده دولت وحدت ملی را مطرح کرده، این موضوع همواره از سوی طرفداران دولت و جریان‌های تند اصولگرا با واکنش‌های منفی روبرو شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. سلام دوباره به شما اگر همراه رادیو فردا بودید در طول نیم ساعت گذشته و همینطور سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که به ما پیوستید در بین برنامه زنده مجله نیمه شب ما. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. دو گزارش در ادامه خواهید شنید، یکی در مورد موضع‌گیری برخی اصولگرایان و در مقابل محمود احمدی نژاد هست و همینطور خواندن بخشی از نامه خانواده هاشمی به سخنان حمید رسایی نماینده تهران در مجلس. همراه ما بمونید، بعد از اخبار این گزارش ها رو میشنوید. جمشید زند و خبرهای تازه.
با سلام، فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه برای دیدار با مقامات روسیه و بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ داخلی در آن کشور راهی مسکو شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده بشار اسد درباره مذاکرات رئیس جمهوری سوریه و اخسر ابراهیمی که روز دوشنبه انجام شد با مقام‌های عالی رتبه روسیه گفتگو خواهد کرد. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در سفر چند روزه‌اش به دمشق با مقام‌های دولتی و عده‌ای از مخالفان بشار اسد دیدار می‌کند. رویترز به نقل از یک مقام لبنانی نوشته است که فیصل مقداد در دیدار با وزیر خارجه روسیه و معاون او نظر روسیه را درباره رسیدن به توافقی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه جویا می‌شود. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت امور خارجه می‌گوید مسئله سوریه 100% به خاک ایران و تمامیت ارضی ایران باز می‌گردد، زیرا سوریه متحد استراتژیک جمهوری اسلامی در حوزه امنیت ملی است. آقای قشقاوی همچنین گفته است شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 100% ضد ناسیونالیستی و ضد تمامیت ارضی ایران است. معاون وزارت امور خارجه تأکید کرده است که اگر کسی خط قرمز سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرد ولو تلویحاً، کسی نمیتواند چنین فردی را درون نظام تصور کند. نیروهای امنیتی امارات متحده عربی اعضای یک گروه عملیاتی را که قصد داشتند در امارات، عربستان و دیگر کشورهای منطقه دست به عملیات نظامی بزنند دستگیر کردند. خبرگزاری رسمی امارات بدون اشاره به تعداد دستگیر شدگان گزارش داده که اعضای این گروه از شهروندان امارات و عربستان سعودی بودند. اعضای این گروه مواد و تجهیزات لازم را برای عملیات به گفته این خبرگزاری تروریستی تهیه کرده بودند. خبرگزاری رسمی امارات که از دستگیر شدگان به عنوان اعضای یک گروه منحرف یاد کرده، نوشته است که این افراد با همکاری و کمک نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از نیروهای سیاسی آن کشور درخواست کرد برای پایان دادن به تنش‌ها دست به گفتگوی ملی بزنند. مرسی که روز چهارشنبه نخستین سخنرانی‌اش را پس از تصویب قانون اساسی جدید آن کشور ایراد می‌کرد، قول داد قدم‌های لازم را برای بهبود اقتصاد مصر بردارد. او همچنین از احتمال تغییراتی در هیئت دولت خبر داد و گفت به زودی طرح‌هایی را برای تشویق سرمایه‌گذاری در مصر اعلام خواهد کرد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی از بیمارستان مرخص شد. ماندلا 94 ساله دو هفته پیش برای آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفت. ماندلا که از رهبران مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است، به خانه‌اش در جوهانسبورگ منتقل شده و تحت نظر پزشکان قرار دارد. نلسون ماندلا که 27 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، در سال 1994 به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. شینزو آبه روز چهارشنبه به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن از طرف پارلمان این کشور انتخاب شد. آقای آبه به دنبال استعفای نخست وزیر پیشین ژاپن با کسب 328 رأی مثبت در مقابل 57 رأی منفی به سمت نخست وزیری رسید. و طولانی ترین راه آهن مخصوص قطارهای پرسرعت جهان روز چهارشنبه طی مراسم ویژه‌ای در پکن افتتاح شد. این خط آهن 2300 کیلومتری پکن را به شهر صنعتی گوانگجو وصل می‌کند. نخستین قطار پرسرعت روز صبح روز چهارشنبه به وقت محلی از پکن حرکت کرد. سرعت متوسط قطارهایی که در این مسیر حرکت خواهند کرد 300 کیلومتر در ساعت است. آزاده
جمشید زند، متشکرم. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. اما بریم سراغ یک گزارش. 8 ماه مونده به پایان دولت احمدی نژاد، بعضی از اصولگرایانی که قبلا حامی او بودند امروز به منتقدین و مخالفین جدی او تبدیل شدند و انتقادات تند و تیزی علیه او مطرح می‌کنند. بیشتر می‌شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
سخنگوی دولت غلام حسین الهام از نافرجام ماندن پروژه سقوط دولت محمود احمدی نژاد در پی مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت برخی از جریانات مخالف دولت طی 8 ماه گذشته به شکلی جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه ریزی کرده بودند، اما به تعبیر او با هوشمندی و حمایت‌های آیت الله خامنه ای از گفتمان عدالت خواهی و ضد فساد احمدی نژاد این پروژه شکست خورد. غلام حسین الهام این گفته ها رو روز دوشنبه در جمع مدیران و خبرنگاران مؤسسه ایران بیان کرد. آقای الهام که پس از کنار گذاشتن از دولت محمود احمدی نژاد بار دیگر سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شده، رمز پروژه های براندازی دولت محمود احمدی نژاد را الغای گزاری دوگانگی حاکمیت در ایران اعلام کرده و میگوید پروژه حاکمیت دوگانه از سوی کسانی در داخل کشور استفاده می شود که تحت تأثیر گزاره سازی دشمن قرار گرفته و حیات سیاسی خود را در تکرار این گزاره می‌بیند. سخنگوی دولت اصرار کسانی که از تریبون‌های داخلی بر وجود چالش میان دولت و نظام تاکید می‌کنند را دنبال کنندگان سیاستی ضد انقلابی خوانده است. پیش از این نیز علی اکبر جوانفکر مدیر عامل زندانی مؤسسه ایران نیز در یادداشتی در روزنامه دولتی ایران نوشته بود که جریانی در کشور تلاش می‌کند به تعبیر او خدمتگزاری دولت احمدی نژاد را وارونه جلوه دهد و همکاران رئیس جمهور را عناصری فاسد، منحرف، فتنه‌گر و مخالف ولایت فقیه بنامد. مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد این مسائل را مقدمات اجرای یک طرح براندازی دانسته بود. البته نه غلام حسین الهام و نه علی اکبر جوانفکر تا کنون مشخص نکردند چه افراد یا جریاناتی به دنبال سقوط و یا براندازی دولت بودند. اما پس از اختلافات محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر ادامه کار حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، اصولگرایان حامی رهبر جمهوری اسلامی انتقادات تندی بر دولت محمود احمدی نژاد وارد می کنند و نه تنها حمایت سابق را از دولت او نمی کنند، بلکه او را به صورت علنی به بیکفایتی و انحراف از مواضع رهبر جمهوری اسلامی متهم می کنند. در طول ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان منتقد احمدی نژاد در مجلس به دنبال طرح سوال و استیضاح او بودند که با مخالفت آیت الله خامنه ای روبرو شدند. برخی از تحلیلگران میگویند در 8 ماه باقی مانده به پایان دولت دهم، سیاست حاکمیت و رهبر جمهوری اسلامی بر کنترل و مدارا با دولت محمود احمدی نژاد است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با فقط یک گزارش دیگه که باقی مونده در طول این برنامه، و البته شما میتونید در مورد این موضوع، یعنی موضوع مربوط به خانواده هاشمی رفسنجانی و جایگاه اونها در حکومت فعلی در جمهوری اسلامی ایران، حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، نظراتتون رو بنویسید. روز چهارشنبه پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به سخنان حمید رسایی نماینده تهران در مجلس از تریبون مجلس شورای اسلامی خوانده شد. این نامه بیش از 2000 کلمه بود و به همین دلیل هیئت رئیسه مجلس گفت که اون رو تا اندازه‌ای کوتاه کرده که برابر با آیین نامه داخلی مجلس حداکثر 2 برابر سخنان حمید رسایی باشه. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
پس از نطق حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس علیه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی هاشمی فرزندش روز چهارشنبه خلاصه ای از جوابیه خانواده هاشمی رفسنجانی در مجلس قرائت شد. هفته گذشته حمید رسایی عضو کمیسیون اصل 90 مهدی هاشمی را به دست داشتن در سازماندهی اعتراض‌های پس از انتخابات متهم کرد و او را ام الفساد و شاه کلید فتنه علیه رهبری نامید. خانواده هاشمی رفسنجانی هم در پاسخ خود به اتهام‌های مطرح شده سوابق اکبر هاشمی رفسنجانی را در پیروزی انقلاب اسلامی برشمرده و به جایگاه ایشان نزد آیت الله خمینی و خامنه‌ای و همچنین سوابق فرزندان او اشاره کردند. متن کامل این نامه در سایت رسمی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز منتشر شده است. اما استراتژی خانواده هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان حمید رسایی چه بود؟ مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس میگوید:
گمان میکنم که نامه بیشتر از موضع تدافعی نوشته شده و به نوعی توجیه کرده یا تلاش کرده تبیین کنه جایگاه خاص خانواده هاشمی رو، به خصوص در پیوندش با رهبر جمهوری اسلامی، و مستند کرده حقانیت خانواده هاشمی یا ویژگی‌های اونها رو به اظهار نظرهای رهبر جمهوری اسلامی. اما به نظر میرسه که نامه میتونست با ادبیات محکمتری نوشته میشد و کاملا دیدگاه متفاوت آقای هاشمی رو توضیح میداد نسبت به اقتدارگرایی.
به دنبال اتهام‌های مطرح شده از سوی حمید رسایی علیه هاشمی رفسنجانی و فرزندش مهدی هاشمی، دادستان تهران علیه حمید رسایی اعلام جرم کرد. البته حمید رسایی نماینده مردم تهران این اعلام جرم را جدی نگرفت و در پاسخی که در وبلاگش نوشت آن را شوخی شب یلدا توصیف کرد. حمید رسایی امروز در نطقی که در مجلس ایراد کرد، فرصتی را که مجلس در اختیار خانواده هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی قرار داده، حاصل فشار آنها به قوه قضاییه و مقننه و نوعی تبعیض دانست. او گفت: بیش از 40 روز است که معاون پارلمانی دولت جوابیه‌ای درباره نطق نماینده ارسال کرده، اما کسی برایش سینه نمی‌زند. پایان نقل قول. مجلس شورای اسلامی پیش از این درخواستی نظیر قرائت جوابیه خانواده هاشمی رفسنجانی از تریبون مجلس را در موارد مشابه نپذیرفته است. بنابراین همراهی اخیر مجلس نشانه چیست؟
نفس این که این امکان در اختیار خانواده هاشمی رفسنجانی قرار داده شده خودش خیلی مهمه. یک چون این امکان قانونی که وجود داره و حقی که باید در اختیار تمامی شهروندان باشه متاسفانه تا حالا تضییع شده بود و ادا نشده بود. در این مورد مشخص فراهم اومدن این امکان برای خانواده هاشمی رفسنجانی به گمان من نشون میده که همچنان آقای هاشمی رفسنجانی واجد یک امکانات و دایره از روابط و البته اقتدار هست، به خصوص در روابطش با نمایندگان مجلس که یک چنین فرصتی برای ایشون فراهم اومده و خب خودش این مستقل از مضمون نامه قابل اهمیت هستش.
حمید رسایی از نزدیکان مصباح یزدی است. در هفته گذشته شاگردان مصباح یزدی نیز انتقادها و حملاتی را علیه هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش مطرح کردند. آیا تخریب هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش یک رقابت بین این دو حلقه قدرت است یا باید آن را فراتر از رقابت دو حلقه سیاسی تفسیر کرد؟
هرچند بدون شک این حملاتی که از طرف آقای رسایی شد به آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده ایشون یا دیگر حمله های مشابه به هر حال بدون سرنخ نیست از طرف همون جریانی که به هر حال مرتبط میشه با آقای مصباح یزدی یا بخشی از جریانی که همراه ایشون هستن. اما من خودم این رو فراتر میبینم، یعنی نشون دهنده دو گرایش متفاوت در جمهوری اسلامی هست، یعنی اون باندی از قدرت که تمامیت خواهی میکنن و به نوعی راست افراطی رو نمایندگی میکنن در جمهوری اسلامی، و البته آقای هاشمی رفسنجانی در جایگاه فردی که در موقعیت محافظه‌کارانه یا میانه ایستاده در جمهوری اسلامی و این نزاع میان باندهای تمامیت‌خواه و راست افراطی و حملاتشون به جریان میانه معنی‌دار هست و به تعبیری میتونه تکلیف جمهوری اسلامی رو حتی برای آینده هم مشخص کنه.
اما خانواده هاشمی رفسنجانی تنها به ارسال یک جوابیه بسنده نکردند. امروز خبرگزاری ایسنا به نقل از وکیل این خانواده خبر داد فرزندان هاشمی علیه حمید رسایی در دادسرای ویژه روحانیت شکایت کردند. با این حال حمید رسایی امروز بار دیگر بر تمامی اتهام‌هایی که علیه مهدی هاشمی و پدرش مطرح کرده بود در صحن علنی مجلس تاکید کرد. او سخنان هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه در کشور تعادل نیست و برای برگشت تعادل به کشور باید انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی برگزار شود را کاری شبیه خوراندن جام زهر به رهبری توصیف کرد. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از علی اصغر زارعی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس گزارش داد، عده‌ای از نمایندگان از دادستان تهران به علت اعلام جرم علیه حمید رسایی به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردند. این شکایت بر اساس اصل 86 قانون اساسی که بر حق نمایندگان در آزادی اظهار نظر تاکید دارد، انجام شده است.
گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید از رادیو فردا. ممنون از اینکه همراه ما بودید در طول 45 دقیقه گذشته. این برنامه زنده به پایان میرسه و امیدوارم هر جایی که هستید همچنان همراه ما بمونید و از موسیقی لذت ببرید با رادیو فردا. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.